بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیزم. خب با جلسه بعدی از سنن الهی خدمت شما هستم. این دفعه اینجا این سرفصل سنن مرتبط با هلاکت و عذاب الهی، هلاک و عذاب الهی میخوام عرض کنم. اولا اینکه این سننی دارین دقت کنید، سنن مرتبط یعنی با زیرش سنتی است، زیلش سنتی است. کی این هلاک الهی میرسه؟ چجوری میرسه؟ برای کیا میرسه؟ تا کی ادامه پیدا میکنه؟ ببین اینا سوالاتی ما همین در قرآن هست و بازم تأکید میکنم لا تغییر لا تبدیل لا تحویل، هیچ تغییرم نخواهد کرد. برای هم هست مثلا ذیل این سنت اتمام حجته که خداوند تا حجتی را تمام نکند عذابی را نخواهد فرستد. مثلا مطمئن و ما کننا من قریت الا کننا منذرین. خب اینجوری فکر نکن خدا مثلا میاد یوهوی مردم مثلا خبر ندارن، بدبخت حجت برشون تموم نشده، یوهوی مثلا شهاب سنگ میفرسته، یوهوی زلزله میاد، سونامی میاد، نمیدونم یه بیماری میاد، همه اینا رو میکشه. نه اینطور نیست. اگر آن بلا هلاکت است، نابودی است، فلان، خب یعنی منجر میشه مثلا یه شهری مثل اون شهری در ایتالیا بوده، شب بخوام اصلا برنشن تبدیل بشن به جاذبه توریستی. خب اینا چی بود؟ اینا حتما پیامبری داشتن، حتما حجت براشون تموم شده، حتما رسانه هست که بهشون برسونه، حتما یه بحث عقلی مثلا قبلش شکل گرفته، مردم بدیهی پیدا شده براشون که این کار خطاست، حتما تو صف نونواییشون داشتن حرف میزدن گفتن عجب اشتباهی کردیم، نباید این کار میکردیم مثلا. خب تو دلشون گفتن اما در عمل کاری نکردن. پس چی؟ حتما اتمام حجت صورت میگیره. و الا خدا این نیست، خدا میفرما نمیم یه قریه رو نابود کنم از بین ببرم الا اینکه قبلش انذار داده باشم. خب الا کننا منذرین، الا اینکه ما قبلا منذر باشیم، انذار داده باشیم، هشدار داده باشیم، حتما اینطوره. و ما کان ربک مهلک القرى، خدا این و ما کانه گفتیم این از اون عباراتیه که از اون واژه‌هاییه که نشون دهنده اینه که احتمال زیاد ما اینجا یه سنت داریم. اینا قبلا گفتیم چه روش‌های شناساییم. و ما کان ربک مهلک القرى، خدا اینجوری نیستا، مدلش این نیستا، اینجوری نبوده ها، حتی یبعث فی امها رسولا یترو علیهم آیات، الا این که در آن قوم خب چیکار بکنه؟ یه رسولی بفرسته که یتلو علیهم آیاتنا، که آیات ما رو براشون چیکار بکنه؟ تلاوت بکنه. و ما کنه و ما کنه مهلک القرى الا اهلها ظالمون، و اینجوری اهلها ظالمون. و اینجوری هم نیستش که ما یک قومی رو نابود بکنیم همینطور، یعنی علاوه بر انذار اینجوری نکته دیگه هم میفرماد خدا نوتال، ما شهرها نابود نمی کنیم مگر ستمگران آن رو، حتما باید ظالم باشن. این نیستش که خدا غیر ظالم رو مثلا بیاد نابود کنه. آقا مثلا فلان جا اتفاق افتاده، میگه خب اون چرا امر عرف نیازمون کردن که اونم ظلمه. خب میگه این امتی آمد ظلم کرد، ما هشدار دادیم، ظالم بود، ناآگاه نبود، آگاه بود، آگاه نبود، آگاه بود. ما همین امروز داریم میبینیم که بسیاری از این مردم از این جهان میگن آقا چرا اون زمان نمیدن؟ خب حجت تموم کنید شما بیورزید. میگن عجب، ما نمیدونستیم ایرانی ها اصلا این شکلی هن. ما فهمیم که مثلا ایرانی ها سیاپوست هن همشون، یعنی اصلا اینا هیچ درکی از ایران ندارن، انقدر رو اینا استیلای رسانه وجود داره. مثلا ما ایرانی ها مثلا با شطور این ور اون ور میریم و بیابون داریم همشون، نمیدونم اصلا میان تعجب میکنن توریستا. خب آیا شبکه اجتماعی اینترنت این فرصت نیست؟ چرا دیگه؟ خب چرا ما مثلا بارها عرض کردم من یه کاری بودم توی مملکت 100 تا سلبریتی می‌آوردم ایران، یه میلیارد دلارم خرج می‌کردم، باور کن می‌ارزید. که اینا برگردن برن بگن آقا یه عمر ما دروغ گفت. یک عمر دروغ گفت. یعنی ببینن خون چی میشه اون موقع اتمام حجت صورت می‌گیره. نسبت چی شناخت ایران؟ آها حالا مثال ها، حالا ایران بشناسه نشناسه به کجا برمی‌خوره؟ خب مسئله در مورد هدایت الهی الزاما نیست. اما میخوام بگم چی میشه که ما نمیفهمیم، همین از این فرصت ها استفاده نمی کنیم. ذالک این لم یکن ربک مهلک القرى ظلما و اهلها غافلون، این به این دلیل است که پروردگارت به هیچ شهری به ناحق ستم نمی کند و اهل آن در حالی که غافلن مثلا مهلکشون باشه. هلاکشون کنه، از بین ببره. خب اینا همش نشون دهنده اینه که بازم تأکید، من خداوند متعال هیچ قومی رو نابود نمیکنه الا اینکه قبلش به صحبت سنت اجتماعی هم هستا، قرا، قریه ها، شهرها، جوامع. خب چون من اینجوری نیستم در حالی که اون بدبخت غافل باشن، غفل زده باشن. پس اصلا اینا توی سنت متعال با هدایت هم خودم خدمتتون عرض کردم که حتما خدا بر این بعد از غفلت در بیاره، خبر بهش میرسه، حجت برش تموم میشه. یعنی اونجایی که کلاشو میذاره قاضی میکنه بین خوب گفت بشین خوب بینی بین الله به قولی خودتی و خدات، این اینطور بود یا نبود. نکته دیگه، خدا به ما به مقداری عمر میده که حجت تموم شه. اگه کسی به دنبال تذکر باشه بتونه تذکر بگیره. حالا یه نفر هست مثلا توی جامعه توی شرایطی تو 6 ماه تذکر میگیره، یه نفر هست تو 60 سال تذکر میگیره. خب و هم یصرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نمتکم. ببخشید چیز نداره اصلا، اعراب مرو بشمش به هم ریخته. به ما تذکرو فیه و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. و آنان در آن عذاب فریاد میزنن توی اون دنیاست، پروردگار ما را بیرون آور تا کار شایسته ای انجام دهیم، نه آنچه پیش از این انجام میدادیم، آیا ما آنچه را با آن تذکر میدهی به شما نمیرساندیم؟ یه قبلا هم متذکر بودی مثلا. با آنکه شما را بیم میدهد آمده است، پس بچشید و برای ستمگاران هیچ یاوری نیست. میگه الان متذکر شد، قبلا هم بهت گفته بودم، مگه برات نفرستادیم؟ ما برات نذیری فرستادیم و جاءکم النذیر، جاءکم النذیر، ما برای شما یه انذار دهنده هشدار دهنده فرستادیم، اینجوری نبود. حالا این نذیر آقا میگه که ممکنه یه موقعی چه میدونم یه رهبر اجتماعی باشه. خب هرچند قطعا نمونه اتم و اکملش انبیاءن، درسته؟ یعنی یه نفر اومده باشه آقا یه مردمی رو گفته باشه آقا ما جامعه ما داریم اشتباه میکنیم، اصلا یه نفر اومده باشه تو تلویزیون شروع کرد صحبت کردن، یه معلم سر کلاست باشه، اگر بگه آقا اشتباه کردیم نباید اینجوری زندگی کنی و تو پاسخی نداشته باشی بینی بین الله باش، او به تو انذار داده. خیلی وقت حجت به ما تموم میشه، خیلی وقت از صحبتایی که ما میشنویم صحبتای اینجوری میگم آقا دیدی بعضی موقع با خودم میگم آقا این صحبتی که میخوام بگم صحبت خوبی نیست، خوبی نیست. یعنی چی؟ یعنی که حجت برات تموم میکنه، بعدا نمیتونی بگی من نشنیدم. یه موقع شما میگی من نمیدونم واقعا همچین حدیثی داری، همچین روایتی داری. خب بعضی موقع من خودم مثلا کلی تحقیق میکنیم برام نمیبینی دیگه، اصلا آدم محدودیت داره دیگه، المغیب که نذ یهویی میبینی اصلا مثلا یه آیه به طولت میخوره، احسن نگاه تو قرآن نبوده اصلا، انقدر عجیب به چشمت نخورده بوده، یه روایتی به گوشت میخوره نگاه میکنی تعجب میکنی، میگه آقا این چیکار میکنه؟ این اون دستگاه محاسباتی شما رو تغییر میده، دستگاه عقیدتی تو، اون نگاه، اون مبانی دینی تو رو یه خوردی مثلا میبینی ای این اومد مثلا نسبت به این آیه خب یه مخالفتی داره مثلا نسبت به تفکر شما، برمی‌داری چیکار می‌کنی؟ این یه سنتز میشه دیگه، اتفاق جدیدی میفته. خب هر لحظه ما در حال هده، خدا میگه من اینا رو بهت میرسونم. یه موقع سی برگه کاغذ افتاد رو زمین، یه موقع سی بچی از سال میپرسه، روزی یه لحظه تلویزیون روشن می‌کنی، یه پست توی فلان شبکه اجتماعی می‌بینی، من اینو بهت میرسونم. چه جوری میرسونم؟ به خود خداست. این فردیش حتی اجتماعیش، اجتماعیش برای همین بیشتر انبیا مد نظر، بیشتر کتب الهی مد نظر میگه. مگه قرآن بینتون نبود؟ قرآنتون فرق میکنه مثلا قرآن مصری ها با قرآن سعودی ها با قرآن لبنانی ها. یه کتاب براتون فرستادم حفظش هم کردم، گفتم بسم الله برید به همین رجوع کنید. چه این آیه رو من نخونده بودی؟ خودم انگار مثلا به طرف بگیم من به چشم نخورده و بی خود به چشم نخورده. این همه کتاب خوندی، این همه صبح تا شب شبکه هاشتم شرور رو هزار جو پست دریوری و اینا رو خوندی، همه توییت خوندی، خب میشه سی روزی یه صفحه کتاب یه صفحه قرآن میخونی، چجوری میخوایم ما چه جوابی داریم بگیم؟ چه جوابی داریم بگیم؟ نه چه پاسخه میتونیم بدیم؟ هیچ. اگر افک و تهمتی و در جامعه زده بشه، خب ببینید چی میشه، نه من موجب اشاعه فحشایی بشی توی جامعه، خب یه امر ناپسندی گسترش بده کنه، ببینید چی میشه. ان الذين، اون کسایی که غیر عمد، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، کسی که دوست داره فحشا گناه گسترش بده کنه، کجا؟ فالذين امنوا، در بین مؤمنین. یارو بیا توی جامعه ایمانی یه کاری کنه فحشای گسترش بده کنه. خب لهم عذاب علیم فی دنیا و الاخره و لا یعلم و انتم لا تعلمون. من میدونم شما نمیدونید. این سنت الهی است که تو همین دنیا خار میکنه خدا آدم و به عذاب دردناک دوچارش میکنه که عذاب آخرتش هم سیف شده در خدمتشون هستن اونور. و کی؟ کسی که به ام دوست داشته باشه. نکن یحبون ان تشیع الفاحشه. تشیع یعنی شایع کنه، شایع یعنی پخش کنه یه فحشایی رو بین چی؟ تو جامعه مؤمنین حالم بکنه. ها خیلی از این کسی که کلیپ میسازن همینا نمیدونن چه خاکی دارن تو سر خودشون میکنن، برمیدارن مثلا یه چیزی میسن که واقعا موجب اشاعه فحشایی بشه تو جامعه. این حرف فرمایش خداست. لهم عذاب علیم فی دنیا و الاخره. تو این دنیا آخرت عذاب دردناک، یعنی پوست طرف کنده میشه. خیلی وقتا واسه از مثلا مستندی میخوام بسازن، فیلمی میخوان بسازن، میان پیش من بهش میگم که میگم من هدفم اینه. خب میگم ببین تو این هدف تو الان داره روش باطلی میخوای بهش برسی، مطمئنی حجت شرعی داری؟ چهار نفر اینجوری فکر کردن چیکار چیزی میخوای جوابشون بدی؟ ببین خدا بین ملت بین المرء و قول قلبه، خدا بین خودمون و قلبمونه، توی قلب ماست آگاه، میدونه که این یحبونه دوست داریم. آره اون لایه لغتی هم بزنیم یه فحشایی رو گسترش بدیم، خب نه خطرناکی. تمام جواب نعمه سرانجام چی بگیم؟ هلاک الهی رو خواهند دید. و ما من قریتن، نیست روستای جز الا داره، یعنی سنت قومی نیست، روستایی نیست، جایی نیست، الا نحن و مهلکوها قبل یوم القیامه، که ما روز قبل از روز قیامت اینا هلاک کنیم. فکر نکنیم مثلا این دیگه بارو میبنده، هیچ شهری نیست مگر اینکه ما آن را پیش از روز قیامت نابود کنیم. او معذبوها عذابا شدیدا، یا معذب اون قریه باشیم یا عذاب شدیدی. کان ذلک فی الکتاب مستورا، این در کتاب یعنی ثبت شده، یعنی تو لوم قطعیه، تو هارد دیسک اون بالاست اصلا قابلیت رینیم و نمیدونم دوباره کپی و پیس و کات و این چیزا هم نداره، اصلا فکرش هم نکن. مستور، سطر شده است، قطعی است، نوشته شده است، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. هرچی کسی بگه آنها ما جاودانگی اونها همه. یک بحث دیگه راجع به عذاب، سنت عذاب استیصاله. یعنی چی؟ که عذاب استیصالی قوم خیلی دردناک و شدیده. و کذالک، کذالک هم گفتیم چنین است، این چنین است هم گفتیم این سنت دیگه، یعنی قانون خداست. و کذالک اخذ و ربک اذا اخذ القرى و هی ظالمتون ان اخذ و علیمون شدید. و چنین است مؤاخذه کردن پروردگارت هنگامی که مردم آبادی ها را در آن حال که ستمکارند مؤاخذه می کند، اون لحظه ستمکارند، اون تایمی که داره بی ترتیب مؤاخذه او دردناک و سخت است. متوجه این خیلی عادی برای همین اصلا ببین با ما توصیه شده همواره باید در حال توبه باشیم. من 5 دقیقه بعد هم خبر نداریم که من تو بخش رزق گفتم استغفار خیلی کمک میکنه به افزایش رزق. خب روایت داریم از این طرف هم اصلا پیامبر همیشه گفتگوی عادی داشتن که نرف لغوی میزد، نرف بیهودهی میزد، نه شنونده حرفایی سری از ده بود، پیامبر بعدش 70 بار استغفار میده. همین این ذهن رو مشغول میکنه دیگه، باید تمرکز کنی، توجه کنی به آدم. خب همین توجه به او به چی؟ به امر باطلی، به حرف باطلی، یه چرت و پرتی. خب این چیکار میکنه؟ میگه استغفار داره. بعد حالا اینو فکر کنید جامعه نیاز به استغفار داره. برای هم عنایت داشته باشید. بعضی از روزا رو بهش میگن یوم الله، چون اون روز یک سنت های اجتماعی وجود داره که یک جامعه ای به خدا نزدیکتر میشود. یه محرمی میاد، یه مردم عموما یه اشکی میریزن، این جامعه نرم میشه. یه محرمیزونی میاد، آمار جرم و جنایت میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی مردم نرم دارن میشن، یعنی اثر خوبه خوبه. حالا فکر کن جوامع این چیزا رو نداشته باشن، مثلا هر سال هالووین میگیرن، هر همجا میترسن بابا هم در میارن. خب تو عذاب استیصال اینه که هیچ گناهکاری از اون قوم خدا باقی نمیذاره، اما مؤمنین رو جدا میکنه. قال فما خطبكم ایها المرسلون، داستانتون چیه؟ برای چی اومدید؟ کارتون چیه؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. ارسلنا گفتیم رسول الزامن انسان پیغمبر، قرآن داره میگه. خب ایها المرسلون پس اینا رسولن، گفتیم فرشتان، گفتن ما ارسلنا فرستاده شدیم الى قوم مجرمین، به سوی قوم این قوم مجرمی. لنرسل علیهم حجارتا من طین، میخوایم گل پخته رو سر اینا بباریم. در مورد قوم لوط همین آیات جای دیگه هم اصلا گوش کنید. قال فما خط بکن ایها المرسلون، دقیقا با همین عنوان. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرم، دوباره همین آیه. الا آل لوط، به غیر از خانواده لوط. انا، حالا چرا نگو اهل لوط؟ اینجا دقت کنید، اینجا میگه آل لوط، همون خانوادهشون داره میگه، هم میگه که نسلی از لوط باقی میمونه. نداشتید؟ یعنی داره آلشون هم میگه. انا لمنجوهم اجمعین، ما همه اونا رو نجات میدیم. همونجا که وظیفه داریم این قریه رو نابود کنیم، یک نفرشون زنده نمونن، همین رو باید نجات بدیم. الا، الا یعنی فقط یه استثنایی هست. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین. این قصهش فرق میکنه با همین عروض لوباشه، پوستش کنده است. زن لوط با اینا میونه میره، لوط و دختراش از شهر خارج شن. سه نفر بودن میان با لوط و دو تا دختر شده. میان خارج شد و کمتر بیشتر نهایت. خارج که میشن، الان عرضی هم تو شهر صدوم آثارش مونده. شهاب سنگ رو سر اینا بارده، پخته گل پخته واقعا به معنی هستن. شگفتی قرآنه این الان. معجزه قرآنه. 1400 سال پیش چجوری اینا؟ بحث زمین شناسی. کشف شد، خود اسرائیلی ها کشف کردن. بعد یه پخش کرده بودن آیهش رو داریم. یعنی چی؟ او را جدا کردیم. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون، بهشون گفت شما قوم بدی هستید. قالوا بل جئناک بما کانوا فیه یمترون، بعد اتیناک بالحق و انا لصادقون و قضینا الیه ذلک الامر. چی که بله، که ما بنیادشان را برخواهیم کند. این عبارت مهمه، برای خواستم بخونم. فجعلنا علیها سافلها و امطرنا علیهم حجارت من سجیل، بالا پایینشون کردیم. جوری این شهاب سنگا می اومده می خورده که اینا چرخیدن سر تمشه، یعنی رب و روب بشونه یکی کردیم، مثل دیگه همشون زدیم. شما ستا برید بیرون، اینجا میخوام شهاب سنگا رو. پس خدا به این نکن، تو عذابش هم اینجوریه. یعنی اگر یک جامعه یک گروهی متفاوتن فلان دارن، اونا حقشون خدا جای درستش میدونه چیکار باید انجام. برای این عذاب شدن یه حد و حدودی خدا داره. این حد از فساد رد بشه، اونا لیاقت عذاب پیدا کردن. لیاقت چه معنی خوبی نمیده، اما به اون حد عذاب میرسن، پوستشون کنده است. پس اگر خدا تصمیم به عذاب جامعه بگیره، یه کاری تو اون جامعه اتفاق باید بیفته، به یه حدی برسن، بعدشون میفته. یعنی به اون مترفینش یه امر تکوینی میکنه، به این مثل این آیه. و ازا اردنا ان نحلک قریتن، وقتی ما بخوایم ناهلاک کنیم قریه ای را، شهر را، امتی را، امر نامطرفی ها ففسقو فی ها، امر میکنیم مطرفیشون، خوشگذروناشون، ثروتمنداشون، خب فسخ و فجور میکنن توش. فحق علیهم القول، پس بله، و باران حق گفتار تحقق یافت. دیگه الان وقتشه. چی میشه؟ فدمرناها تدمیرا، پس آنها رو به کلی نابود میکنیم. و کم اهلک نامن القرون من بعد نوحن و کفا به ربه که به زنوب عباده خبیرم بسیرا. او چه قومایی بودن که ما بعد از نوح هلاک کردیم و پروردگارت به گناهان بندگانش آگاه و بیناست. خب پس چی شد؟ اگر بخواد خود قومی رو نابود، آمریکایی‌ها چرا اینجوری نمیشن؟ فلانی‌ها چرا اونجوری میشن؟ ببین چه اتفاقی داره میفته. قشنگ شما میتونی ببینی میگه آقا مثلا این الان به اون جامعه به اون مرحله که مترفیش جولان بدن، خب جولان شما میبینید. یا میگی نه سریع 5 تا بچه قرتی بلند شدن اومدن ماشینای چند ده میلیاردی سوار شدن یه جاده رو بستن 4 تا جنگولک گذاشتن، این اون جولان مترفینه شده. اما چیکار کرد؟ پلیس رفت یقشون کنه؟ یا نه پلیس هم زیربیلیتی زیرمیزی گرفت مثلا ساکت شد؟ میگه نه پلیس گرفت میگه خب خوبه اینا هنوز وقتشون نرسید. یعنی نمیتونن، اما اگه تونستن بدونی تایمشون رسیده. خب این قانونه، چوش قانون خود خودست. چرایش از خودش بپرسید، من نپرسید. هرچند حالا شوخی کردم، یعنی مزاحم، هرچند که از ما خواسته شد تو تفکر به اینها به اون قواعد در منظومه الهی برسیم، سعی کنیم خودمونم توی قانونگذاری زمینی خودمون اینها رعایت کنیم، یعنی متناسبه و همراستا با سنت‌های الهی باشن که باقی باشن، که فطری باشن، که سازگار با روح و روان و جسم افراد اون جامعه باشن. خب یکی دیگه از سنت‌هایی که خیلی مهمه و محل شبهه هست و قبلا هم تو همین سنت‌ها جلسه بشه که حالا اینجا خود اختصاصی در حرف بزنیم، اینا تو همون ذیل اون عذابسا دقت کنید، گفتیم یه سرفصل داره اینا جزشه. سنت امهاله، سنت مهلت دادن. کفار برای عذاب بیشتر مهلت بیشتری بهشون داده میشه. یعنی اصلا دشمنه ها، یعنی رها میشه یارو، اصلا کاری نداره خدا باشه، حتی به قولی بهش دمم میده. آیه رو ولا تحسبن الذين كفروا، هرگز گمان نکن کسانی که کافر شدند. اما نملیهم خیرا لانفسهم، این که ما با آنها مهلت میدیم برای نفع خودشان است. میگه فکر نکنید ما مهلت میبینم، نه انما نملیهم لیزداد و اثمن، بلکه ما فقط با آنها مهلت میدهیم، انما به راستی فقط همین، تا گناه لیزداد و زیاد کنن اثمن و سیس نقطه گناهاشونو بیشتر کنن، ولی هم عذابون مهم، یک عذاب خار کنندهی در پیش دارن. ببین این فرصته، فرصت بیشتره برای چی؟ برای یه عذاب دردناک، یه عذابی که لهشون کنه، بشکنشون، سستشون کنه، خارشون کنه. خب پس میگم از سیستم فکر نکنید براشون خوبه، نه. ببین به من توی مؤمن خدا داره میگه که دقت کن، میگه چرا اینا این بلا سرشون، صبوری کن تایمش میرسه، اینا باید قشنگ همه چیشونو بریزن بیرون، فرصت داشته باشن چیزی نمونه. ببین این بشر تا کجا میخواد جولان بده؟ اون ملائک همینو میدیدن دیگه، ملائک همینو میگفتن چرا میخواد یکی بیافرینه که فسخ و فجور میکنه، خون ریزی میکنه، فساد میکنه؟ میگه ببین تو دل این جامعه این آدم ها اومدن بیرون، اصلا باید سیاه بشه جامعه تو، اون آدم خوب دیده بشن. بگه اینا رو دیدی؟ اونا دیدی چجوری ظلم کردن؟ چجوری فسق و فجور کردن؟ چجوری کثافت زدن به دنیا؟ خب اینا ما گوشت و پوست و استخون و مغز و همین سیستمه، این بغلیان، چرا این کار رو نکرد؟ ببینید این متفاوته؟ این اختیار بشره که اعلی الین فرشته به گرد پاش نمیرسه، وقتی همیشه اسفل و سافلین، بله دیگه خره تو کشتی حضرت نو دست کو میده بر پسر حضرت نو اون داره غرق میشه. بلا که کل انعام بل هم ازل، از حیوان هم چی پایین تر میشه. این خیلی، این که انسان فلکسیبله خیلی جالبه، این جایگاهشو میتونه تعیین کنه و خودش با اختیار خودش. آخه یه جا میگن که آخه نه این بشر هم اگه بهش مهلت بدید تا کجا پیش میره، بذار مهلت بدیم ببینید تا کجا پیش میره، بذارید ببینید که میتونه از هر درنده‌ای بدتر بشه. خب از این طرف این بشر میتونه تو سیستم مؤمن، هرچند برای اونها برای مؤمن از عنوان امهال استفاده نمیشه، امهال برای آدم بداست، یعنی کاملا اینجوریه. خدا میگه نگاه کن ببینین چی کار کرد، چه شاهکاری آفرید، تو این حسین منو ببین چی کار کرد، چه سناریویی خلق کرد رو زمین، هر دو تا توی تصمیم میگیری، تو اون حادثه کربلا تو این سپا بشی، تو این سپا و این کل یوم عاشورا، کل عرض این کربلا، عاشورا و کربلا همیشه هم هست. چون دوست کدوم طرف وایسی بشین انتخاب کن، بشین امتحان. یه سنتی دیگه داریم که باز از جنس همینه، که نه باز عذابه، گفتیم همه اینا ذیل سنت عذابه، سنت استدراج. سنت استدراج این که تدریجا تکذیب کنندگان در کید الهی گرفتار میشن و دیگه فکرش هم نمی کنن. خیلی یعنی نقش خفنه، اصلا طرف به مخش نمی کشه، اصلا فکر میکنه داره جولان میده، داره همجیر میشه، نمیدونه که این دچار استدراج شده. والذین کذبوا بآیاتنا، کسایی که تکذیب کردن آیات ما رو، در مورد آیات باید حرف بزنیم. خب از شطور چیز آیه بوده، سال نشانه خداست، تا چی؟ تا یه هشدار بهنگام، تا این قضه، تا حضور یک انسان شایسته، انبیاء الهی فلان ائمه، نامشون همشه آیت باشن. هرچون آیه بزرگتر چیز بدتر. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم، سنستدرجهم پس به زودی اینا رو آروم آروم درجه درجه میبریمشون. من حیث لا یعلمون، از جایی که به مخشون هم نمیکشه، به مغزشون هم خطور نمیکنه، به فکر و ذهنشون نمیرسه، و چی؟ و عملیهم، و مهلت بهشون میدیم. پس اینا تو یه جنسن نزدیک عمل امحال استدراج. ان کیدی متین، که نقشه من استواره. متین یعنی درست حسابی، استوار بهترین کلمه فارسی میشه برش پیدا کرد. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. دوباره آنه که آیت ما رو تکذیب کردن، به تدریج از جایی که نمیدانن گرفتار مجازاتشان میکنیم. امام صادق علیه السلام میفهمد که کسی که گناه میکنه خوبوش، ولی خدا به او داره مهلت میده و باز نعمت در اختیارش میگذاره، به گونه ای که از استغفار قفلت میکنه بدون که دچار استدراج شده. و کجا بیرم دوچار استدراج نشده میشه؟ میگه ببین هنوز داری گناه میکنی، بازم بهت نعمت داره میده و استغفارم نمی کنی. خب دیگه همینه دیگه، استغفارم نمی کنی، خب همینه دیگه. تو نهج البلاغه هم هستش که خداوند ستمگار رو چند روزی بهش به قول مهلت میده که و هرگز این فرصت مؤاخذه و خدمت شما مجازات رو از دستش نمیره. اینجوری نیست خدا مثلا آخ فراموش کردم اینا مثلا دستم رفتن، نه اینطوری نیست، پوستشون به طرز عجب غریبی کنده است. یه شخص خدمت امام صادق میرسه، میگه که از خدا مال خواستم به من عطا کرد، فرزند طلب کردم به من فرزندی داد، و از او خانه خواستم باز هم به من عطا فرمود، اکنون میترسم که استجابت این دعاها به جهت استدراج بوده باشد. ببین آدمی که مؤمن اینجوریه، به خودش بدبین، به بقیه خوشبین، به خودش بی‌اعتماد، به خدا اعتماد داره. خب امام صادق فرمود که اگر شکر این نعمت رو داری به جا میاری، این استدراج نیست. گفت شاکرم هستی، نمازم میخونی، الحمدلله میگی، عشق بندگی از چشات جاری میشه. بله آدم از داره جولون میده، ماشین رو ماشین، خونه رو خونه، پدر سوختگی، دزدی، رشوه، فلان به همان، نه نمازی میخونه، نه کاری میکنه، نه شکرانهی به جا میره، هیچی. خب این معلومه دیگه سنت استدراج نمازش داره انجام میشه، این بدبخت داره میشه، این بیچاره میشه، یک جا خفت میشه، یه شب یه سکته، یه تصادف، آه تموم شد. فلما نسو ما ذکروبه، این خیلی آیه خوبیه، بکنم شب مثلا جلسه تو محرم فکر کنم خوندم اینو. فلما نسو، پس هنگامی که این فراموش کردن، دچار نسیان شدن، ما ذکروبه، آنچه که به اونا تذکر داده شده بود، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، این اصلا انگار اینا در مورد آخر زمانه، حتی اذا فرحوا به ما، میگه که وقتی فراموش کردن از اون چیزی که بهشون تذکر داده شده، میگه دربهای فتحنا علیه ابواب کل شیء، همه چی رو بر اونا باز میکنیم. اون طرف داشتی میگه خدا درهای زمین و آسمون روشون باز میکنه برای خوبا، برای آدم خوبا، میگه اگر اینا ایمان میداشتن و فلان، اینجا همونه دیگه، ابواب کل شیء، همه چی برشون باز میکنه. بعد اینا خوشحال میشن اصلا سرمست از اون چیزی که بهشون عطا شده. اینجا چند تا نمیذاره. این در مورد چه قومی داره صحبت میکنه؟ در مورد قومی داره صحبت میکنه در تمام موارد به تهش میرسه. ببین بعضی از این اقوام بودن در طول تاریخ مثلا فاسق بودن ها، خب خدا درب چی روشون باز کرده؟ مثلا قوم نوح رو میبینید بارندگی نداشتن، مشکل کم آبی داشتن. یا مثلا چه میدونم یه قومی هست مثلا ارم ذات الاماد، ستونهای سنگی میساختن، تو معماری خوب بودن. زمان حضرت عیسی مثلا تو پزشکی میگن مردم قبل شده بودن. یکی بود توی هر کسی، کسی نبوده همه رو با هم داشته باشه. این در مورد کسایی داره صحبت میکنه، خب هر کسایی داره صحبت میکنه که در همه چی به تهش میرسن، تو معماری، تو نظامیگری، تو پزشکی، تو نجوم، تو مهندسی، تو نام علوم نام چی چی، تو علوم بهمان، تو هر چیزی رو دست میذارن میتونن تا تهش برن. مثل انگار شبیه دنیا امروز ماست، انگار شبیه که مثل آمریکاست، آه؟ مثل اروپاست. میگه خب چی؟ حتی اضافر هو به موت، تا اینکه مغرورانه خوشحال بودن، خوشخوشکانشون بود دیگه، اخذنا هم بختتن. مدل اینه، اینا اینجوری نیستش آروم آروم ازشون بدن گرفتش. بختتن، یک بار درمانده و ناامیدشون کردیم. فعضا هم مبلسون، دوچاره ابلیس یعنی ناامید دیگه، مبلس هم همینه، یهوی ناامید شدن، یهوی رگ گردن اینا رو میبریم. این در مورد یه نفر دو نفر نیست، در مورد جامعه است. و به یک باره تو اوج داره طرف قهقهه مستانه میزنه، جامعهشون ظلم میکنن، استعمار کردن، استکبار کردن، خیلی جا پدر سوختگی بازه، تو یه جا میگه فتیلشون رو میبیجیم. بختتن یعنی قشن خف کردن، یه لحظه یکی یه جا گیر انداختن، پدرشو در آوردن، میشه بختتن. در مورد ظهور هم همینه دیگه، خود ظهور بختتنه. اصلا این آیه جز آیاتی که میشه برداشتین چنین ازش داشتین که جامعه جهانی چنان سرمستن دی که میگن ما به همه چی رسیدیم دیگه، مثلا چند سال دیگه مثلا آدم هم میتونیم درست کنیم، جلوی مرگ خودمونم بگیریم. تو اون بره هست، یعنی چیزی نمیمونه، بهره ای از دانش نمیمونه، در علمی نمیمونه، الا اینکه خدا براشون باز میکنه، خودشون فرصت میده، خدا میفهمه به اذن من این امر منه. و فتحن بهی فتحنا علیهم ابواب کل شی، کل شی هم میگه، یعنی چی؟ نیست مثلا این آره اون یکی، نه، دروای همه چی رو براشون باز میکنیم، بعد یهویی میگیریم. اخذناهم بختتن، فرصت پس بهشون داده دیگه، تدریجا رفتن، یهویی خدا خفتشون میکنه. اینجا از این آیه نکته برداشت میشه، این که دیدید اینجا میگه که یهویی خفتشون میکنه. بله، برخی از عذابها بسته به نوع عملها و اعمال و گناه متفاوته، یعنی رابطه ای هست بین بعضی از سن. مثلا میفرماد توی جامعه اگر زنا روایت داریم زیاد شد، مرگ فجعه زیاد میشه، مرگ ناگهان. مرگ طبیعی چیه؟ شما یه عمری بکنی 70 سال 80 سال 100 سال پیر بشی، آروم آروم آی نارسایی کلاوی گرفت، آ قلبش ضعیف شد، آی افتاد پوکه استخوان داشت، مثلا پا شکست فلان شد، این چیزا، ها مریض شد دیگه، سیستم ایمنیش ضعیف شده، جون نداره، بدنش نمیرسه فلان، این بلا بر سر شد. نه، جوون ماشاءالله راست قامت چارشونه داشت و خیابون میرفت، بله چرا میشفته رو کلهش، با موتور تصادف کرد افتاد، نه که خدای نکرد هر کسی با موتور، نه میگم این نوع از مرگ، این مدلش چیه؟ قدیم یه مدل بوده مرگ فجعه، الان تو زمان ما مرگ فجعه چیه؟ مثلا تصادف، مثلا طرف داره میره سر یه قرارداد کاری، چه میدونم یه قرارداد یه قرار عاطفی، اصلا فکر نمیکنه بمیره. خب این چی بسته میگه به اون نوع گناهان داره؟ برخی از گناهان هستش که مثلا عذابش مثلا چه میدونم گرسنگی است، بعضی از گناهان عذابش نمیدونم فلانه، اینا مدلاش متفاوته. مثلا دقت بکنید این که باران هلاک کننده بر سر لواطکار اومده، خب یعنی از آسمون یه چیزی باریده روی سرشون، اینجوری بلا سرشون. حالا فکر کنید مثلا الان چه میدونم آتش فشانی بریزه رو کلهشون، شهاب سنگی بزنه، نه شاید هم موشک باران یه جایی باشه، این نو جنس. بله و امطر نو علیهم مطرن فنظر کیف کان عاقبت المجرمین. اینم داریم. لوط را یاد کن چون به قوم خود گفت آیا شما به کار زشت میپردازی که هیچ کس در جهان پیش از شما انجام نداده است. چه کاری شما اجتماعی ها؟ حالا یه گوشه یه نفر رفته به همجنس بازی کرده بود حتما بوده، قبل اینا هم بوده. خب این که جامعه اینجوری بره سمتش نه نبوده. یه بس منتظر باشید اینجوری پدر جدتون رو در بیارم. سنت بعدی که مولا درزش نمیره سنت لذا، چون سنت مولا درزش نمیره و باید خدمت شما عرض بکنم مره توجه اون باشه، سنت های مرتبط با قضا و قدره. دقت کنید همین از قرآن دارم براتون مثال میزنم. خب این که اصل برای همه چیز از قبل تقدیر شده و معلومه برای خدا. ببین یعنی چی این با جبر فلان؟ نه، خدا برای اینکه میتونه مدیریت کنه، اصلا برای اینکه هر کسی خوب بدونه باید واسه اون علیم باشه. خدا همین الان میدونه برای کی جهنم میشه کی بهشت میشه. یه معلم میدونه کی میفته کی نمیفته. پس برای چی؟ برای اینکه بعد حرف مفت نزنه، امتحان میگیرن که خوب به خوب به او اثبات بشه. و اینا معلمای اصلا الان رتبه کنکور هم تشخیص میدن با 200 300 تا فاصله، میگن زیر 1000 مون نمیدونم فلانه، کجا اینا میگن. خب خدا یه از خدا آگاه‌تر دیگه با صد خال میزنه. آره میدونه. ما برای ما بعد اثبات تمام فکر کن مثلا به ما الان میتونیم چند تا حالت چند تا اتفاق ممکنه انجام بدیم. یا هزاران هزار همینجوری بگی تمام اینا محاسبه شده است از قبل. اصلا تو نمیتونی یه کار جدیدی انجام بدی، تو داری انتخاب جدید میکنی، تو داری یکی از اینهایی که از قبل همش پیشبینی شده. مثلا فرض کن که یه موشی رو میخوای بری گیر بندازی، میگه آقا این زمین رو اینجا سوراخ کرده، 5 تا اینجا سوراخ هست، من اینجا دود ول میکنم، اینا رو میبندم، یا از اون در میاد یا از اون یکی این راست. خب مثلا با 100% موفقیت پیش میشه اونجا یکی از این 5 تا میزنه بیرون، یه سوراخ شیشم دیگه مثلا میگه اونجا وجود نداره اونجا بزنه بیرون. همه ایناها اندازه‌گیری شده است از قبل، همه رو خبر باید داشته، اصلا باید بدانه تا بتواند خدایی کند. شرط تدبیر، شرط چیز بازی. لذا ولا یمکن الفرار، توی آقا موشه نمیتونی ازش در بری، حتما گیر میفتی. وقت خودت تلف نکن، بدون دود بیا بیرون بدون اذیت. خب کارت هم ندارم، میخوام برای اینجا بهتر. قضا از ریشه قضایا میدونید که یعنی به معنی فیصله دادنه، تموم شدن دیگه. قدرم توانایی، قدرت، اندازه‌گیری، اینوس حکم دادن از این جنس تو قرآن به کار رفت. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، همه چیز آفرید، هر چیزی را آفرید و آن را به اندازه معین کرد. پس خدا در آفرینش یه سنت قضا و قدر داره، یه سنت تقدیر داره، یعنی حتما روی اندازه آفریده. این آفرید این نقطه ایشه، این نقطه زدشه، ای تو زد این شکلی خواهد رفت. این آفرید با این ویژگی ها، این آفرید با این اندازه ها، این امکان نداره مولا درزش بده. و این من شیء الا عندنا خزائنه، چی چیزی نیست الا اینکه گنجوناش نزد ماست. فکر نکنه اصلا این نقطه پوشیده بر ما وجود داره، ما ندیدیم مثلا، به ذهنمون نیومده، حواسمون ازش مشغول این کارمون رو ندیدیم. نه اینجوری نیست. و آن را جز به اندازه معلوم نازل و ما آن را نزل و الا به قدر معلوم. پس این اندازم حتما باید داشته باشه. خب شب قدرم یعنی شب اندازه ها، شبی که تفصیل یک سال تو اونجا مشخص میشه. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر. شما چه میفهمید لیلة القدر؟ این چی لیلة القدر؟ خیر من الف شهر. تنزل الملائکه بر روح فی عباد رب من كلهم سلام هي احتمت لیلة القدر. یا سوره دخان، انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین، ما هشدار میدیم، هشدار میدیم، نه ما هشدار دهنده بودیم، نا کنا منذرین. فیها یفرق کل امر حکیم، در آن شب هر کار حکیمانه قدر و اندازش از هم جدا میشه، خطکش میذاریم، شاغول میذاریم، به تفصیل جدا میشن. امر من عندنا انا کنا مرسلین، کاری از جانب ماست و ما فرستنده ایم، ما ارسال کننده رسولیم، ما این فرشتگانمون این فرستاده همون رسوندیم، ارسال کردیم، فرستادیم. خب فلذا عزیزان وقتی قدر هر چیزی مشخصه چیکار میخوای بکنی؟ مثلا موشه میخوای یه سوراخ هفتم پیدا بشه؟ وجود نداره، امکان نداره، او باید در تقدیرش باشه. خب الا اینکه اختیار ما پس کجاست؟ این سوراخ یا اون سوراخ یا چه میدونم این راه یا اون راه، این پنجره یا این، ما مختاریم که بین این راه هایی که انتخاب کنیم. تمام راه ها هست، بعضی جمعه هست بی نهایت راه جلوتون، بی نهایتش هم محاسبه شده، با ریاضت رو جور در نمید، با ریاضت شما جور در نمید، و همه اینا رو محاسبه کرده، همه چی رو میدونه، به اندازه برش خارج داره. و خیلی از آدم ها اصلا هرس و جوشی تو دنیا میخوانه برای اینکه فهم کنن از اندازه شون پاشون هم گیری میشون بیشتر میخوان. مثلا به خدا اندازه هر چیز مشخص، عمر من شما، کفش هم مشخص، سقفش هم مشخص. یعنی چی؟ یعنی اگر سلامتیمون رو رعایت کردیم، چون ورزش کردیم، غذای خوب خوردیم، تغذیه مناسب شدیم، خب عمر بیشتر میکنه. ایمنی رو رعایت کردیم، حالا واقعا این نفر همینجوری میشینه پشت موتور به که مثلا کلاه کاسکت میذاره سرش، معلومه احتمال آسیب دیدن اینه. بارها عرض کردم امیرالمومنین کنار دیوار خرابی نشسته بود جابجا شد، گفتن علی از جونت میترسی؟ گفت نه، من از قدر رو دارم تغییر میدم، اگه همون لحظه ممکنه بریزه. اون اندازش با الان اینجا متفاوته. خیلی هم پروازه این مسئله یادش بدیهیات، هر آدم عاقل این کار انجام میده. و از قضای الهی قضا میگه نماز دیگه قضا شد دیگه، این دیگه هیچ کارش نمیتونه بکنه. یعنی دیگه نمیتونه برگردون نماز رو درستش بکنه، اون تموم شد. خب قضا رب بکنه، قانون تموم شد، اصلا بحثی نداریم که. حتی اینجا تو اینم نیستش یه بیای مثلا یه خورده من با تقدیرم بیام مثلا جا به جاش کنم، هیچ وقت خود طرف ما بزنینم بگم بعدش برم سراغ سنت بعدی. ما آدم ها به خدا حرص و جوشی میخوریم، مثل بچه که ایشون سر سفره چشش گشنه است، میگه بابا جون نمیتونی اینا رو بخوری. نه میتونم، بسم الله. ببینید تو وسطش میمونه گیر میکنه، چون اندازه نمیفهمه. هم در مورد دنیا همینجوری به خدا میدون. نگاه کنی آدم ها رو، مثلا این آدم میتونه خونه داشته باشه، یه ماشینی داشته باشه، یه جایی برای تفریحش داشته باشه، یه جایی هم برای اون جایی که چه میدونم آدم ها حال مثلا بعضی از این آدم ها هستن مثلا چه میدونم دوستان یه کارگاه کوچولی داشته باشن، کنج حیاتشون یه کارگاهی درست کنن مثلا برن. یا مثلا چه میدونم یکی به اسب علاقه داره، یکی میدونم تهش ایناست دیگه. خب مثلا 50 تا خونه یعنی چی؟ واقعا یعنی چی؟ مثلا خونه هر هم شیراز رفته خونه گرفته که حالا مثلا ما مثلا بعضی موقع ها این اسفند میریم شیراز، برو خونه، خب برو هتل. این الذی جمع مالا و عدده، این که مالی رو جمع میکنه به عدده این زیاد، این اندازه نمیفهمه دیگه. خب این چیکار میکنه؟ خودش رو نابود میکنه. این باید وقت خودش رو میذاشت به خدا تفریح بیشتر میکنه، تایمش رو گذاشت توی صبح تا شب بودو، حالا خونه رو میخواد بره بسازه، بلند شیم میرن، اصلا عجیبن آدمای عجیب غریب، بلند شیم میرن اون شهر، میرن دنبال در و پنجره و نمیدونم، اصلا خندت میگیره. خب میگه چقدر میخوای زیاد زندگی کنی؟ بعد به یه مرحله میرسه، من دیدم مثلا من بنده خدا دیدم انقدر دلم بالش سوخت، سفره انداخته بود یه جا مهمونی بود، اوه تا سفره دیده نمیشد، انواع اقسام این غذاها رو گرفته بود و همون غذای آنچنانی. خب بعد خودش نقرس داشت، لب به این گوشتا نمیتونست بزنه. برای چی؟ برای اینکه اندازه نگه نداشت. اندازه نگه دار که اندازه نکوست. آقا میگه قند میگیری یا یه کاری کن که تا آخر عمرت از این لذت شیرینی خوردن بتونی استفاده کنی. خدا آفریده لذت برات باشه. خب اندازه نگه نمیداره، آسیب میبینه. این فهم این که این سنت داره اندازه داره، از کجا اندازه رو بفهمیم؟ دقت کن، دور و برت رو نگاه کن، خودتو بشناس، استعداداتو بشناس، واقعیت‌ها رو بشناس، رون اندازه بگیر. مثلا یه نفر که فرض کن مثلا اصلا این بنده خدا هوش ریاضیش پایینه، واقعا برای چی میریم بلند شده مثلا داره میره الان مثلا ریاضی محض میخونه یا ریاضی کاربردی میخونه؟ چیز مضحکه. قدش کوتاه، مثلا تو تیم بسکتبال چی کار داره؟ وقت خودش رو تلف میکنه دیگه. این اندازه ها رو نمیفهمه، اندازه خودش متوجه نیست. بعد متناسب با اون استعدادها، ظرفیت ها، این همه یعنی استعداد، چه اندازه استعداد، چه اندازه ظرفیت، جون کردن اینا، مچ کردن اینا با هم، زمانی ممکنه که من بخورم. خب سنت بعدی که دو چش باید صحبت کنیم و من عرض کردم یه تونتون دارم میگذرم چون انقدر این اصلا قرآن کتاب قوانین الهیه، کتاب سنت هست دیگه، هرچی بخور میگیم تا یه سال میتونیم حرف بزنیم. سنن مرتبط با دوست داشتن خداست. یعنی چی؟ چقدر شما تو قرآن ان الله یحب دیدید خدا دوست داره کیا رو؟ برای چی دوستشون داره؟ دوست داشته باشه چی کار میکنه؟ بفهمیم. نمیخوام الان اونا رو بگم و این اصلا برای جز کوتاه‌ترین مواردی میخوام عرض کنم. میخوام اینا بسپرم به خودتون، بگم برید بگردید خودتون، برید تو قرآن ان الله یحب کجاست؟ ان الله لا یحب کیان؟ خدا کیا رو دوست داره؟ چی گونه لا یحب المحسنین؟ و احسان کننده ها کیان؟ خود اینا رو دوستشون داره، خوب داره. پاشون وای میسی کسی دوست داری؟ ببین کسی که دوست داری نیست مثلا عادی براش کار بکنی، مثل کارمندی. کارمنده مثلا یه جایی یه نفر ارباب وجود داره براش کاری انجام بده، دوستش که نداره که وظیفش داره انجام بده. همچین اگه از خداش هم هست یارو نیاد، این نیاد مثلا ما وقتمون آزادتر بشیم، لم بدیم، دو تا چای بخوریم، چهار تا تو گوشی بازی کنیم، آخ باز نرو رو جمعت بذارم کنم. یه موقعی هستش که چی سرش میاره بالا میینه، ای مثلا باباش اومده تو اداره بهش سر میزنه، بولا میشه سلام چرا اومدی؟ میگفتی خودم کارتو انجام میدادم، نه اومدم یه سری بهت بزنم. این خب ان الله یحب یعنی اینا، یه سری بنداش اینجوری دوست داره. آره حالا خدا میفرماد که قول بگو بهشون ای پیمان ان کنتم تحبون الله، اگه واقعا من خدا رو دوست دارید، تحبون دوست دارید الله خدا رو، الله فتبعونی تبعیت کنید ازم، حرفمو گوش بدید. بعد چی میشه؟ یحببکم الله، واه منم دوستتون دارم، دوستتون میدارم. خب واخه منم شما رو دوستتون دارم، چی میشه اون وقت؟ و یغفر لکم ذنوبکم، همه رو میبخشم. والله غفور و رحیم، من مهربونم و من میبخشم. و شرطش چیه؟ یک کار کن دوستت داشته باشم تو ببخشمت. چی کار کنم دوستم داشته باشید؟ تبعیت کن. خب از من تبعیت کن، اگه منو دوست داری تبعیت کن که منم تو رو دوست داشته باشم. آقا میخوام موجب غفران الهی و رحمت الهی قرار بگیرم. خب یک کار کن خود دوست داشته باشید، چی کار کنم دوست داشته باشید؟ تبعیت کن. این قانونش نمیشه ما تبعیت نکنیم و حالا دوست. نه عزیزم، این همون مزخرفی که تو ذهن یهود آمده که فکر میکردن نحن ابناء الله، ما بچه های خداییم، ما خانواده خداییم. آره دیگه، تو متاسفانه خدا میگه نه اینجوری نیستش عزیز من، این حب دو طرف است. یهود میگه خدا یه طرف عاشق منه، خدا میگه نه عشق یه سره همش دردسره، اینجوری نیستش. تو ماجرای که اینا تئوریزه کردن در ماجرای هوشع نبی، در کتاب هوشع مثلا زشته به خدا براتون بگم، اما دیگه اینا معتقدن مثلا پیامبری بوده که زنش خیانتکار بوده و بعد اینم طلاقش میدم و دوریشو نمیتونه تحمل کنه دیگه، عاشق بوده. یا آخر میگه باش تو خیانتات رو ادامه بده، باش بخونه. خب جومر بعد این دوستا بچه داشته و لمی از راول روحاما و مثلا اسمشون اینه که یعنی زراعتی نخواهد بود، رحمی نخواهد بود و یک دیگه هم بچه هم دارن. خب این چی میگه؟ میگه که جومر بنی اسرائیل هوشع خداست. جومر عهد زناشوییشو شکنده خیانت کرده. هوشع عاشق دیگه، باید پاش وایسه. بنی اسرائیل عهد شکنه، قبولم دارم. بنی اسرائیل عهد شکنی مثلا تو کتاباشون هم هست. اما این سرشون رو میبینم بالا میگن اما خب چیکار کنم خدا دوستمون داره دیگه. ببین توهمه، میگه اینجوری نیست. ان قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم. یا در جای دیگه میفرماد چی؟ یحبهم و یحبونه. اصلا یه طرفه نیستش. شما خدا رو دوست داشته باشید، خدا شما رو دوست داشته باشید. بعد اون موقع چی میشه؟ بعد جاهدون فی سبیل الله ولا یخافون من لومت لائم، بعد جهاد کنی در راه خدا. همجون مفتی که نفر دوست ندارم که، برای چی مثلا عاشق چش ابروتم؟ دو طرفه است، بعد به عهدت وفا کنی. این موجب چی شد؟ این تصور قوم برگزیدگی در اینا به وجود بیاد که ما هر کاری کنیم بازم خدا دوستم داریم. تو قرآن میفرماد الا ایاما معدودا، میگفت اینا دوچار توهمی شده بودن. ببین چه ظلم و جنایت رو زمین انجام میدن. این ناشت چیه؟ چجوری اینجور آدم میکشن؟ برای اینکه خودشونو تنها کسانی که لیاقت زیستن دارن و اربابی زمین رو دارن میدونن این توهم دچار شدن، خودشون قوم برگزیده میدونن و لذا بقیه رو آدم نمیدونن، حیوانات دوپا میدونن، میگن بزنیم پدرین رو در بیاریم، میکشن، قتل عام میکنن، کشتار انجام ده، انگار نه انگار برای تفریح میکشن. چقدر فیلم در اومد که مثلا بچه ای داره میاد کیسه آرد میشه از دور تکتیر انداز برای خنده میزنه میکشی برای تفریح. خب چیکارشو میخوام بکنن؟ آخرتی هست، اینجوری نیستش. خلاصه این که این حبه دو طرف است. اگر یه وقت تصاب از ما دیدم مثلا تو این مدل های زردی خدا این روانشناسی اینم چی مثلا خدا عاشق ماست، خدا داره فلان میکنه، خدا بله اما قرآن چی دیگه میگه؟ بعدا میره اون دنیا بر مبنای اون اینستاگرامی بود محاکمت نمیکنن، ناراحت هم میشی، خسران زده ای. خدا میگه من که عاشقتم، من غفورم، من رحیمم، خب تبعیت کن. مگه من میگم این کار انجام بدی؟ مگه با ذات تو در تضاده؟ میگم مهربونی کن، میگم ببخش، میگم احسان کن، میگم دست یکی رو بگیر، مگه با ذات تو در تضاد؟ خودت حال میکنی بابا پدر سوخته ترین آدمای کره زمین همین فراماسونه رو فلان جمعی خیریه میزنن، ادای آدم خوبا رو در میارن. یعنی چی؟ یعنی اصل این خوبیه است. حتی این پدر سوخته اسرائیل میخواد جنایت کنه، الکی میگه نه ما بچه ها رو نمیذاریم، زنا رو نمیذاریم. یعنی چی؟ یعنی کل بشریت جایی که اصلا خدا موضوعیتی هم نداره برای بشر، میگن باید این چیزا رعایت بکنه. خدا میگه من همین رو ازت خواستم، من خواستم این کار عجیب غریب، یعنی عجیب غریب انجام بدی، یعنی تو نمازش هم شما میبینی نکته برای سلامتیته. یعنی چند تا آدم میشناسید که اونور دنیا نشستن دین و ایمون هم ندارن، زرتی زرت پست میذارن در مورد چی؟ فاستینگ. خیبت فست کنیم فست کنیم فلان کن. خب بابا که یه عمر داشتن روزه میگرفتن شما ها فوش میدادید، تازه روزه بدون آسیب میان فستینگ های عجیب غریبی هم که الان یه سر مخالف پیدا کردیم، آه دیگه این هم نیستیم چهار روز هیچی نخوری پدر جد در میاد و نمیدونم چی. میگه آقا یه ماه اینجوری غذا بخور با این شرایط این بدن شما ریست میشون، اثر اتوفاژی داره و نمیدونم بدن دچار کمبود غذا میشه، میره سراغ سلولای سرطانی و هورمون رشد ترشح میشه و چه و چه و چه و این قصه. یه ببین من ازت چی خواستم؟ گفتم مثل آدم باش. فکر کن شما برای اینکه بچه دی آدم موفقی باشه مثلا ورزش کنه، سلامت باشه، خوب بازی، بابت بازی کردن بچه هست که خوش بهش میگذره و دوست داره و مثلا ذهنشو و تو سن کودکی درس خوندنش برای همین جایزه بذاری. و میگه آقا این وظیفه‌شو دارن. فکر کن کارمند شما مثلا آروم بیاد بیرون مثلا وظیفه خوش انجام بده بهش جایزه بدی. خیلی صاحبکار مهربونی باید بشه خدا وکیلی. اون خدای ما اونه. یعنی اصلا شما اصلا خودن خودش بکشی کنار برون بغل وایسه، بشر یه روزی میفهمه باید همین کارا رو انجام بده. دقیقاً میرسه به همینا. با پیشرفت علم ما میرسه به اینا. خدا بر همینا ثواب گذاشته. پس این حب چیه؟ دو طرفه است با وظایفی و تبعیت از خداوند متعال. این شعر و را که تو این نیستا این چیزا به خوردتون میدن اینا رو بذارید کنار و فراموش بفرمایید. فکر کنم برای امشب کافی باشه. تجلیل فرج امام زمان صلوات الله علیه.